دید میشه، ولی پیشرفت علمی در جامعه کمتر دیده میشه.
شتابش خیلی کنده.
بله.
احسن. یعنی بیشتر با انباشتی از اطلاعات و تولید دانشگاه و مدرک و اینها روبرو هستیم و اون تأثیری که شما به عنوان یک کارشناس ادبی دوست دارید در بین زبان علم، اون تفاعلی که زبان علم با زبان معیار خودمون داشته باشه رو در حال حاضر نمیبینید در جامعه. بسیار عالی. خب جناب دکتر ظریف از شما، جناب دکتر محمود ظریف از شما و شنونده های خوبی که تا این بخش برنامه با ما همراه بودند و یاری کردیم در این بحث سپاسمندیم. در بخش دوم انشالله ادامه بحث رو با شما و شنونده های خوب از پارسی تا فارسی خواهیم داشت.
تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. تا با در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا، ما را سر تازیانه میبرس باشد، ما را سر تازیانه میبرس باشد.
تلاش میکنیم در هر برنامه به معرفی یک کتاب بپردازیم و اگر همراه باشید و مایل باشید امروز میخواییم بریم به شهر کتاب و ببینیم که کدام خانه رو بایستی در بزنیم. با سلام گرم خدمت شما همراهان عزیز و نازنین رادیو گفتگو، در بخش معرفی کتاب در برنامه از پارسی تا فارسی برای این نشست خودمون کتاب معروف شازده کوچولو رو انتخاب کردیم، چرا که واقعا از نظر
مباحث اخلاقی، آموزشی، تربیتی با یک زاویه دید فلسفی و حکمی، با یک رویکرد انسان شناسانه. جالب این که از زبان گروه سنی الف و ب و گهگاه تا گروه سنی جیم و دال، اما امروز روز برای گویا تمام طیف‌های سنی مختلف تمام جامعه های جهان کتابی آشنا و درخور و خواندنی هست. اجازه بدید با هم تبرقی بر این کتاب داشته باشیم و گپ و گفتی هم پیرامون ویژگی های شاخص این کتاب، که یقیناً شما هم مثل من دچار حیرت خواهید شد از تأثیر شگرف این کتاب بر جامعه مطالعه کننده های حرفه‌ای کل جهان. بر اساس آمارهایی که در سال 2013 منتشر شد، گفته می شود این رمان به صدها زبان مختلف ترجمه شده و میلیون ها نسخه از اون به فروش رفته. آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسنده ی کتاب، در سال 1900 در شهر لیون در فرانسه به دنیا اومد. در 14 سالگی یتیم شد و مسئولیت تأمین هزینه ی خانواده به دوش او افتاد. خدمت نظام را در نیروی هوایی گذراند و فن خلبانی و مکانیک آن را یاد گرفت و به یک باره به خدمت ارتش در اومد. اگر کتاب شازده کوچولو رو هم مطالعه کرده باشید، شنونده های خوب، بهتر از من در جریانید که فضای کتاب، صحبت یا اون تم مکانی یا فضا یا صحنه‌ای که کرکترها و قهرمانهای داستان واردش میشن، یک صحنه آسمانی و نجومی هست. و جالبه که ایشون خلبان بودند و در ارتش هم کار خلبانی و مکانیک هواپیما رو بر عهده داشتن. در نتیجه این نشانه ها رو در داستان خودشون به زیبایی چنان به کار گرفتن که یک فضای مخیل متفاوت نسبت به رمان‌های زمان خودشون تا امروز از اون به بار اومده و اینقدر هم پرفروش بوده. اما اگزوپری بعد از تسلیم فرانسه به قوای آلمان از آن کشور تبعید شد و به آمریکا رفت. در آمریکا سه کتاب نوشت که شازده کوچولو یکی از این سه کتاب بود. اگزوپری در یکی از پروازهایش گم شد و هرگز باز نگشت و این شاید آرزوی او بود. آسمان قربانی فرزانه ای را پذیرفت. اگزوپری در کتاب شازده کوچولو از خاطرات دوران کودکی یک خلبان صحبت میکنه. همونطور که گفتیم تأثیر زندگی شخصی خودش رو در این کتاب کاملا آشکار میتونیم ببینیم. هنگامی که این خلبان 6 ساله بوده، در کتابی راجع به جنگل و حیوانات تصویر زیبایی از یک مار بوا که حیوان درنده‌ای را بلعیده بود دید. در کتاب نوشته شده بود که مارهای بوا شکار خود را بی آنکه بجوند درسته قورت می‌دهند. بنابراین کودک 6 ساله تصمیم می‌گیرد یک نقاشی از مار بوا که حیوانی را قورت داده است بکشد. پس از کشیدن نقاشی، وقتی او شاهکار خود را به آدم بزرگ ها نشان می داد، کسی متوجه موضوع نمی شد، چون آدم بزرگ ها همیشه نیاز به توضیح دارند. امثال جمله هایی مثل همین جمله‌ای که شنیدید در کتاب با مفاهیم اخلاقی فوق‌العاده خوب و استادانه ای جمع و جور شدند و در لحظات خاصی که ذهن شنونده کاملاً محتاج و مشتاق شنیدن ادامه داستان هست، چنین حکمت‌هایی رو در قالب جملات کوتاه اگزوپری سعی کرده که به خواننده کتاب انتقال بده و تأثیرش رو هم امروزه به طور کامل می‌بینیم در مطالعه‌ای و استقبالی که از این کتاب شده. خلبان داستان ما بدون آنکه درک شود سالها زندگی کرد تا اینکه با شازده کوچولو ملاقات کرد. کاملا مشخصه که ما داریم گام‌های تکوین شخصیت نویسنده رو در داستان خودش در قالب زندگی کاراکترهای داستان مشاهده می‌کنیم. در صحرای آفریقا هواپیمای او با مشکل مواجه شد و به ناچار فرود آمد. اما صبح روز بعد اتفاق عجیبی براش رخ میده. درخواست هایی اینجا انجام میشه بین خلبان و شازده کوچولویی که با هم بیشتر آشنا میشن. شازده کوچولویی که تازه وارد داستان شده و از سیاره دیگری هست و معلوم میشه که شازده کوچولو از سیاره B612 اومده. خب در این فرصت کوتاه ما نمیتونیم بیش از این به اصل داستان بپردازیم و من خیلی دوست داشتم که صرفاً قسمتی از متن پشت جلد کتاب رو براتون بخونم و شیرینی جملات رو، جملات متن کتاب رو بگذارم برای عزیزانی که خودشون مشتاقانه برای تهیه کتاب احتمالاً اقدام میکنن. در قسمتی از متن پشت جلد کتاب اومده که شازده کوچولو اثری خیال‌انگیز و زیباست که در خلال آن عواطف بشری به ساده ترین شکل تجزیه و تحلیل شده و عناصری که بر اثر غوطه ور شدن در علایق مادی و پول پرستی از سجایای انسانی به دور افتاده اند تحت نام آدمهای بزرگ به باد مسخره گرفته شده است. خب این بخشی از متن پشت جلد کتاب شازده کوچولو بود که انشالله شنونده های ما مشتاقانه اون رو تهیه خواهند کرد و حتما مطالعه خواهند کرد. درود بر شما و تا بخش دیگر، فعلا دست حق به همراهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه شرط توضیحاتی خدمتون ارائه می کنم. واژه شرط کلمه ایه که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و قرنهای متمادی است که در زبان ما رایجه. این واژه به چند صورت در زبان فارسی جمع بسته شده و جمع بسته میشه و داره به کار میره. یک حالت به صورت های جمع در کنارش قرار میگیره و ما شرط ها میگیم. مثلا میگیم من شرط هایی برای همکاری با شما دارم، که این حالت اصلا اشکالی نداره و کاملا در زبان فارسی درسته. حالت دیگه به صورت جمع مکسر هست، که جمع مکسر به دو شکل ظاهر شده در زبان فارسی برای واژه شرط. یکی واژه شروط هست و یکی واژه شرایط هست. نکته مهم در اینجاست. واژه شروط جمع مکسر واژه شرط هست و دقیقاً به معنای چند شرطه. پس اگر من برای همکاری با شما چند تا شرط دارم، میتونم بگم من برای همکاری با شما شروطی دارم. اما واژه شرایط در اصل مفردش واژه شرط نیست. مفرد واژه شرط واژه دیگری است که وارد زبان فارسی نشده و ما الان به اون نمیپردازیم. اما ما داریم واژه شرایط رو به معنای جمع شرط استفاده میکنیم که این هم در زبان فارسی اشکالی نداره، چون برخی نوشتن و گفتن که شرایط نباید به معنای جمع شرط استفاده بشه. اما خب دقیق ترش اینه که ما واژه شروط رو استفاده بکنیم. نکته دیگه‌ای که میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم اینه که واژه شرایط امروز در زبان فارسی معنای مفرد هم داره پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید شما به فردی زنگ میزنید، تلفن میزنید و اون فرد جواب شما رو نمیده. بعدن این فرد به شما زنگ میزنه و میگه ببخشید من در شرایطی نبودم که بتونم تلفن شما رو جواب بدم. اینکه من در شرایطی نبودم یعنی در موقعیتی نبودم، در وضعیتی نبودم. و در اینجا ما داریم واژه شرایط رو در معنای مفرد به کار میبریم که این ساختار و این معنا هم غلط نیست. بنابراین واژه شرط جمع شروط، میشه از شرایط هم به معنای جمع شرط استفاده کرد. شرایط معنای دیگه‌ای هم پیدا کرده و اون معنای مفرد به معنای وضعیت و موقعیت. از شما بسیار سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون.
گم شده در مهر.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما. عفت امانی هستم، پژوهشگر گروه زبانها و گویشهای ایرانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در بخش گم شده در مه با شما هستیم، برنامه اول از مجموعه گویشهای گیلکی. در این برنامه از گویشهای استان گیلان براتون خواهم گفت. در استان گیلان افزون بر گویش گیلکی، گویشها و زبانهای دیگری نیز رایج هستند که من در جایگاه خودش در اون باره صحبت خواهم کرد. گفتگوی تخصصی ما درباره گویش گیلکی و گونه‌های اون در استان گیلان است که شروع برنامه ما با مجموعه گویش‌های شرق گیلان است، یعنی از آستانه اشرفیه تا چابکسر. میپردازم ابتدا به توضیحاتی درباره جایگاه زبان گیلکی. از نظر ردشناختی زبانی، زبان گیلکی از زبان‌های ایرانی نو شاخه غربی شمال است و از زبانهای مهم حاشیه دریای خزر. گیلکی یکی از زبانهای پرگوینده ایران است، گرچه که در استانی نسبتاً کوچک از نظر وسعت قرار گرفته، اما از نظر تراکم و جمعیت یکی از متراکم ترین استانهای ایران است. بنابراین این تراکم در شمار گویشوران و در انبوهی این گویش اثر گذاره. اما نکته‌ای که قابل توجه است این است که صرفاً تعداد گویشوران و تعداد سخنوران به یک زبان تعیین کننده در امان بودن اون گویش و زبان نیستند، بلکه عوامل دیگری نیز اون زبان رو جز زبان‌ها و گویش‌های پرخطر و یا زبان‌ها و گویش‌هایی که حالا امتر هستند، محفوظ‌تر باقی ماندن و شمار گویشوران بیشتری دارن و گویشوران اون به زبان خودشون حرف می‌زنن، فرزندان خودشون رو با این زبان بار میارن و بزرگ می‌کنن، متفاوته. بنابراین ما اگر بخوایم گویشی رو جز گویش‌های در معرض خطر قرار بدیم، در معرض زوال، گویش‌هایی که رو به خاموشی میرند شوربختانه، چون یک فرهنگ و تمدنی رو با خودشون خواهند برد و ما در این باره باز هم مفصل صحبت خواهیم کرد، به جز تعداد سخنوران به اون گویش معیار مهم دیگری داریم و اون اصلا حرف زدن به اون گویش هست. بپردازیم به زبان گیلکی. زبان گیلکی گونه های بسیاری داره. من این رو ابتدا بگم که در برخی بافت ها من از اصطلاح زبان استفاده می کنم و در برخی از بافت ها از اصطلاح گویش و چه بسا گاهی بگم گونه های گیلکی. این اصطلاحات هر یک دلیل علمی خاص خودش رو داره. بنابراین در جایگاهی که اصطلاح زبان رو به کار میبرم، اصولا دارم درباره خود این زبان و ماهیت خود این زبان به استقلال صحبت میکنم و زبانی که اصطلاح گویش رو به کار میبرم اون رو در قیاس با زبان دیگری به کار میبرم. اما به طور کلی و به طور عام ما به همه زبانهای محلی که دارای آواها، واژگان مستقل و همینطور ساختار و صرف و نحو و دستور زبان خاص خودشون هستند، اصطلاح گویش رو اطلاق می‌کنیم. پس زبان‌های محلی ما که دارای واژگان خاص خودشونن، یعنی تفهیم و تفاهم بین گویندگان اون زبان خاص با زبان‌های دیگر وجود نداره. اون یک زبان محلی است، زبانی است برای قوم خاص در منطقه جغرافیایی خاص که امروزه اصطلاح گویش برای اون به کار میره و فرهنگستان، گروه گویش‌ها و زبان‌های ایرانی فرهنگستان نیز اصطلاح گویش رو برای این برگزیده، برای این دسته از زبان‌های محلی، و اصطلاح لهجه، گونه و یا زبان به چیزهای دیگر اطلاق میشه. لهجه یا گونه زبانی شاخه‌هایی است که از یک گویش میتونن یا از یک زبان میتونن منشأ بشن. مثلا همین گیلکی گونه‌های بسیاری داره. گیلکی گونه رودسری، گیلکی گونه آستانه‌ای، گونه لنگرودی، گونه چابکسری، گیلکی گونه کوهپایه‌ای، گونه دشتی، به همین ترتیب. که ما با همه اینها آشنا خواهیم شد، یا درباره زبان، مثلا زبان فارسی، لهجه اصفهانی، لهجه قومی، لهجه شیرازی، لهجه یزدی، لهجه تاجیکی. زبان فارسی که در تاجیکستان رایج هست یکی از لهجه‌های زبان فارسی است، یا اصلا پشتو که در افغانستان رایج هست یکی از گویش‌های زبان فارسی است. بنابراین ما با این اصطلاحات کار داریم، اما به طور در جاگاه مختلف به کارشون میبریم، اما به طور کلی منظور ما از گویش زبانهای محلی است که دارای واژگان خاص خودشون هستند و برای زبانهای دیگر قابل تفهیم و تفاهم نیست. زبان گیلکی هم گونه های بسیاری داره. این دسته‌بندی یا از دید جغرافیایی است یا از دید اقلیمی و معیشتی. از دید جغرافیایی زبان گیلکی از دیرباز به دو دسته شرقی و غربی تقسیم میشه. شرق گیلان، یعنی در واقع شرق گیلان و غرب گیلان، اساس این تقسیم بندی امروزی نیست. اساس این تقسیم بندی از دیرباز رودخانه سپیدرود بوده است و کهن‌ترین منبع موجودی در موجود در متن ادب فارسی که این تقسیم بندی رو نشان داده کتابی است به نام حدود العالم من المشرق الی المغرب، مربوط به سده 4 حدود 379 هجری، اگر درست در خاطرم باشه، از نویسنده ناشناس. این نویسنده ناشناس در این کتاب از شهرها و نواحی بسیاری نام برده و در واقع یک کتاب علمی بسیار مهم در حوزه جغرافیا است که از دوران کهن باقی مانده. ایشون در این کتاب گیلان رو ناحیتی میان دیلمان و آذرآبادگان و دریای خزران دانستند و به صراحت سپیدرود را مرز میان دو بخش گیلان خواندند، یعنی شرق گیلان و غرب گیلان، و دقیقاً با عنوان این سوی رودی و آن سوی رودی. شهرهای مهم گیلان رو نام بردن و حتی به خوراک رایج مردم گیلان که برنج و ماهی هست نیز اشاره کردن. امروزه نیز در زبان گیلکی شرق گیلان را بیه پیش و غرب گیلان را بیه پس میگویند، یعنی در واقع این سوی آبی یا آن سوی آبی، یا این سوی رودی یا آن سوی رودی. البته یک نکته رو بگم که این تقسیم بندی با تقسیم بندی کتاب حدود العالم به لحاظ مصادیق تفاوت‌هایی رو داره که خب ممکنه به دلیل نام‌هایی باشه که تغییر کرده، موضوعی است که در دست بررسی است. بیشتر در آغاز برنامه گفتم که در استان گیلان افسون بر زبان گیلکی زبان‌های دیگری نیز رایج هستند. بیشتر گیلک ها و بیشتر گویشوران زبان گیلکی در شرق گیلان ساکنند، چرا که اقوام غیر گیلک از دیرباز عمدتاً در غرب یا در جنوب گیلان ساکن شدند. خب بنابراین گونه های گیلکی شرقی داریم، گونه های گیلکی غربی داریم. ما شروعمون کارمون با گونه های گیلکی شرقی، سپس گونه های گیلکی غربی و سپس به جنوب گیلان میریم و از گونه هایی که در جنوب گیلان رایج هست صحبت خواهیم کرد و در پایان از گونه های، یعنی از زبان های غیر گیلکی رایج در استان گیلان خواهیم گفت. فقط اشاره خواهیم کرد هر یک از این زبان ها در برنامه ویژه خودش بررسی خواهند شد. گونه شرقی گیلان از شهر آستانه اشرفیه تا شهر چابکسر در همسایگی رامسر و مازندران ادامه داره، یعنی دقیقا تا مرز مازندران، از مرز رشت تا مرز مازندران. گونه های غربی گیلکی هم مانند رشت، انزلی، شفت، خمام، کوچ اصفهان، فومن، لشتنشا و جزآن یه قدری گستردگی و در واقع پراکندگی و تنوع گونه های غربی گیلکی بیشتر هست نسبت به شرقی. به جز این دو دست بندی جغرافیایی، البته جنوب رو هم بگم که رستم آباد و رودبار گونه های گیلکی جنوبی رو دارند و البته گونه های غیر، زبان های غیر گیلکی نیز در اون رایجه. خب به جز این دو دست بندی که عمدتاً جغرافیایی است، ما یک دسته بندی دیگری داریم که در آغاز برنامه گفتم از نظر اقلیم و نوع معیشت مردم منطقه تعیین میشه. مثلا زبان مردمان کوهپایه، زبان مردمان دریا کنار و مردمان جلگنشین. افسون بر اون گویش مردمان کوهنشین که یکی از مهمترین و غنی‌ترین گونه از زبان‌های گیلکی است و اون زبان مردمان اصطلاحاً گالش است که اقوام دامدار ساکن در ییلاقات و بلندی‌های کوهپایه‌های گیلان هستند. البته گالش‌ها در تمامی بلندی‌های البرز در حاشیه دریای شمال ساکن هستند. ما گالش‌ها رو در گرگان، در مازندران، گیلان هم داریم و در گیلان هم که جایگاه خودشون رو دارن که اینها به طور مجزا زبانشون بررسی خواهد شد. افزون بر همه اینها مردم دیلمان و اشکاورات هم در گونه های گیلکی قدری تفاوت هایی با دیگر گونه ها دارن که بررسی خواهند شد. بنابراین نتیجه میگیریم با توجه به اون چه که گفتم، گونه های مختلف گیلکی هرچه از نظر جغرافیایی به هم نزدیکتر باشند، یعنی همجوار و همسایه باشند، تفهیم و تفاهم متقابل بیشتری دارند، به شرطی که البته از نظر نوع اقلیم و معیشت نیز همسان باشند. مثلا در شرق گیلان میان لنگرود و لاهیجان فاصله نیست، حدود شاید 10 دقیقه فاصله باشه. این بس دو گونه همجوار از گیلکی میشن، اما ممکنه یکیشون کوهستانی کوهپایه‌ای باشه، یکیشون دشتی باشه. اصلا چرا دو تا شهر متفاوت رو بگم؟ در همون لنگرود در یک شهر واحد این ور خیابون گونه کوهپایه‌ای داره، گونه گالشی داره، و اون سوی خیابون گونه دشتی و جلگه‌نشین داره. اینها از چه نظر با هم تفاوت دارن؟ عمدتا تفاوت میان اینها تفاوت‌های بنیادین گیلکی، زبان گیلکی، یا تفاوت‌های ساختواژی و نحوی نیست. عمدتا تفاوت‌های اینها تفاوت‌های واژگانی است و همینطور تفاوت‌های آوایی. خب بدیهی است که تفاوت واژگانی باشه. کسی که در کوپای زندگی می‌کنه، اساس معیشت و اساس زندگی او چیست؟ دامداری است. بنابراین واژه هایی رو داره که کسی که جلگه نشین هست اون واژه ها رو نداره. کسی که اساس معیشت او کشاورزی است یا اساس معیشت او در دریا کنار ماهیگیری است، بنابراین دایره واژگانش با باغدار و کشاورز و کوهپای نشین که دامداری میکنه در ییلاقات هست متفاوت. واژگانی داره که اونها ندارن، شاید اصلا به گوششون هم نخورده باشه چون اصلا برای اونها کاربرد نداره. بنابراین این دلیل عمده تفاوت واژگانی میان این گونه های متفاوته که ممکنه مثلا شما بگید در شمال روستا به روستا مثلا حتی به فاصله 200 متر لهجهشون عوض میشه. بله درسته، این تغییر لهجه یعنی تفاوت آوایی و این تغییر مفهوم یعنی تفاوت واژگانی بین اینها وجود داره، اما همونطور که گفتم به لحاظ ساخت واژی و نحوی یعنی همون دستور زبان سنتی خودمون تفاوتی در واقع وجود نداره، مگر در شیوه در ساختارهایی از فعل یا در صرف فعل که در جایگاه خودش اون رو بررسی خواهیم کرد. پس این فراگیره، البته یعنی فقط شامل حال گیلکی نمیشه که این تفاوت بین گونه های مختلف وجود داشته باشه ها، این تسری داره، یعنی یک قانونیست درباره همه زبان ها که گونه های متفاوت دارن، درباره همه زبان ها که فرزندان زیادی دارن این تفاوت ها درشون دیده میشه. از شباهت‌های بنیادین گفتم، یک دو تا مثلا براتون مثال بزنم. گفتم قواعد بنیادی زبان گیلکی که اساس ساختار و دستور زبان و نحو این زبان رو تشکیل میده عمدتاً در همه گونه ها یکسان است، حتی در گونه های شرقی و غربی. مثلا پیشین بودن صفت و مضاف الیه یکی از ویژگی های بنیادی زبان گیلکیه. مثال میزنم براتون، ما در فارسی میگوییم دختر خوب، اما در گیلکی برعکسش میگوییم، مانند انگلیسی یا ترکی خوجی لاکو میگوییم، یعنی صفت رو آوردیم اول، اصطلاحا میگوییم صفت پیشین است. یا مضاف و مضاف الیه، ما در فارسی میگوییم دست من، اما در گیلکی میگوییم میدست، میدست، یعنی مضاف الیه رو آوردیم اول. این یکی از ویژگی های بنیادینه. یا مثلا هم شکل بودن ساختار ماضی نقلی با ماضی ساده در گیلکی. عمدتا میگویند در زبان گیلکی ماضی نقلی وجود ندارد. وجود ندارد زمانی مصداق داره از دید من که گویشور کاربردی برای اون نداشته باشه. اما وقتی که از گویشور جمله ای رو میخوای که به گیلکی برات بگه، ممکنه تحت تاثیر گردبرداری یا به پیروی از فارسی اون جمله رو فقط ترجمه بکنه به تو بده و تو ببینی ساختار فلان فعل که در این گویش نیست درش دیده شد، اما در بافتی که گویشور رو آزاد میذاری برای حرف زدن میبینی که از این ساختار استفاده میکنه. بنابراین از دید علمی ما به این میگوییم همشکلی. این همشکلی در صرف فعل‌ها در زبان‌های دیگر هم وجود داره. مثلا یک شیوه خاصی در گیلکی داریم، بهش میگوییم منفی کردن فعل مستمر. یعنی چی؟